اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم شیرا سمیع ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروح اخبار.
با عرض سلام، ارول آنس رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ اوکراین را با تسخیر دونباس پایان نخواهد داد و مصمم است مسیر زمینی را و منطقه جدایی طلب ترنسپ نستریا در مولدووا باز کند. خانم هاینز گفت ما ارزیابی می کنیم که رئیس جمهور پوتین برای درگیری دراز مدت در اوکراین آماده می شود که تایان همچنان قصد دارد و اهداف فراتر از دونباس دست یابد. اداره استخبارات ایالات متحده همچنین می گویم که احتمال زیاد وجود دارد که پوتین تمام کشور را بسیج کرده و حکومت نظامی اعلام کند. خانم هاینس به کمیته خدمات قوای مسلح سنای ایالات متحده گفت که نیروهای روسیه قصد دارند قلمروهایی را در سرتاسر سواحل دریای سیاه اشغال کنند که یکی از اهداف آنها تأمین منابع آبی برای جزیره کریمی است که در سال 2014 به روسیه ملحق شد. ترنسنستریا که منطقه جدایی طلب مولدووا و تحت حمایت روسیه است، از غرب هم مرز با اوکراین است و در پی سقوط اتحاد جماهیر شوروی در جنگ خونین اعلام استقلال کرد، اما هنوز رسما بخشی از مولدووا محسوب می شود و از سوی جامعه بین المللی تا حال به رسمیت شناخته نشده است. با این حال خانم هاینز گفت که نیروهای فعلی روسیه به حد کافی بزرگ یا قوی نیستند که بتوانند تمام آن سرزمین ها را بدون بسیج گسترده‌تر نیروها و منابع بیشتر از جامعه روسیه تصرف کنند. در خبر دیگر وزارت خارجه روسیه گفت که در نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد پیرامون اوکراین اشتراک نخواهند کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که نشست ویژه ای را بر اساس تقاضای کیف پایتخت اوکراین به هدف ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشری ناشی از پرخاشگری روسیه در این کشور برگزار می کند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که نماینده روسیه با حضور خیش این نمایش جدید سیاسی که زیر پوشش یک نشست فوق‌العاده سازماندهی شده است را مشروعیت نخواهد بخشید. شورای حقوق بشر ملل متحد به تاریخ 4 مارس تصمیم گرفت تا تخطی‌های ادعا شده حقوق بشری روسیه در اوکراین را در بلندترین سطح ممکن مورد تحقیق قرار دهد. و دنبال گزارش‌ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان در اوکراین، مقامات این کشور کشته شدن غیر نظامیان را نسل کشی خواندند و از محکمه بین‌المللی جرایم یا محکمه هاگ خواستند تا در مورد تحقیقات کنند. اما کرملین میگوید که در این کشتارها نقشه نداشته است و آن را سنه‌سازی و جعلی میخواند. آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد از روسیه خواسته است تا با تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کند. کمیته پارلمانی که وظیفه سازماندهی رأی‌گیری های طولانی مدت در سومالیا را بر عهده دارد روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور 39 نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری در 15 می ثبت کرده است که شماره بی سابقه است. این انتخابات بیش از یک سال است که به تعویق افتاده است و با خشونت مرگبار و جنگ قدرت بین رئیس جمهور محمد عبدالحی محمد و محمد حسین روبل صدر اعظم سومالیا خدشه‌دار شده است. قانونگذاران و سناتورهایی که رئیس دولت بعدی را انتخاب خواهند کرد در مجتمع میدان هوایی موگادیشو که به شدت محافظت می شود نگهداری می شوند. نامزدها شامل دو رئیس جمهور قبلی یعنی حسن شیخ محمد که از 2012 تا 2017 رئیس جمهور بود و شریف شیخ احمد که از 2009 تا 2012 رئیس جمهور بود و همچنین صدراعظم سابق حسن علی خیر که از 2017 تا 2020 مقام صدارت را داشت می باشد. این انتخابات سرانجام به بحران طولانی سیاسی پیرامون رأی‌گیری که چندین بار به تعویق افتاده بود پایان خواهد داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات سریلانکا روز سه‌شنبه دستور فیر در محل را برای سرکوب نارامی هایی که ساختمان ها و وسایل نقلیه را یک روز پس از آن که این جزیره با خشونت ها و شورش های مرگبار مواجه شد صادر کردند. در حالی که هزاران نیروی امنیتی مقررات منع رفت آمد را اجرا می کنند. وزارت دفاع سریلانکا گفت که به سربازان دستور داده شده است که بر کسی که اموال عمومی را غارت می کند یا به زندگی آسیب می رساند در ملای عام شلیک کنند. روز دوشنبه حامیان دولت با چوب و دنده و مظاهره کنندگان در کلمبو حمله کردند که هفته ها به صورت مسالمت آمیز و دلیل بحران وخیم اقتصادی مظاهره کردند و خواستار استعفای رئیس جمهور گوتابایا راجا باکسا بودند. پس از آن اوباش تا آخر شب در سراسر کشور ده ها خانه از سیاستمداران حزب حاکم را با آتش کشیدند و سعی کردند و اقامتگاه رسمی صدر اعظم در پایتخت یورش ببرند. پلیس روز سه شنبه اعلام کرد که 8 نفر جان خود را در این خشونت ها از دست دادند. و در حالی که مطالعات در مورد نقش بالقوه آدنو ویروس و ویروس کووید 19 در حال افزایش است، سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه گفت که 348 مورد احتمالی هپاتیت با منشأ ناشناخته شناسایی شده است. سازمان جهانی صحت گفت که فرضیه های اصلی همچنان در مورد آدنو ویروس است. موارد در 20 کشور گزارش شده است، با 70 مورد اضافی از 13 کشور دیگر که در انتظار طبقه بندی به عنوان آزمایش در انتظار تکمیل می باشد. WHO برای اولین بار در 5 اپریل از 9 مورد هپاتیت غیر قابل توضیح در اسکاتلند که در کودکان زیر 10 سال شناسایی شده بود مطلع شد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی 109 مورد از این قبیل، از جمله 5 مورد مرگ گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. حکومت طالبان با گزارش سیگر مبنی بر بیکار شدن 500,000 تن در افغانستان بعد از تحولات 15 آگست 2021 واکنش نشان داده و گفته است که یک نظام اقتصادی فلج را به میراث گرفته است. بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حجم اقتصاد افغانستان طی ماه‌های گذشته تا 35% نزول داشته است. شرح بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار به تازگی در گزارش گفته است که بر اساس آمار اداره کار سازمان ملل متحد، از ربع سوم سال 2021 میلادی به این طرف 500,000 نفر در افغانستان کارشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که تا نیمه سال روان میلادی این رقم به 700 تا 900,000 نفر برسد. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این موضوع گفت که در مدت یاد شده در گزارش سیگار وضعیت حکومت داری بحرانی بود و یک نظام اقتصادی فروپاشیده و سیستم بانکی فلج را به میراث گرفتند.
تحریم ها و مسئولیت های ظالمانه بر افغان ها وضع شد که به خصوص سیستم بانکی افغانستان را متضرر و همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان را وخیمتر ساخت و سبب سست شدن چرخش اقتصادی در افغانستان شد. بسیاری از کارمندانی که کارهایشان را از دست دادن قراردادی هایی بودند که با نیروهای اشغالگر کار میکردند و همچنان در کل بسیاری از این کارمندان در سکتورهای خصوصی کار میکردند.
آقای سمنگانی افسود که حکومت طالبان تلاش میکند که از سکتور خصوصی حمایت کند تا زمینه اشتغال در افغانستان برای واجدان شرایط کار فراهم شود. از سوی هم دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که در میان افراد بیکار شده به ویژه زنان بیشتر شغل خود را از دست دادند و تا اواسط سال جاری تعداد زنانی که شغل خود را از دست می‌دهند به 21% خواهد رسید. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که با گذشت هر روز گراف بیکاران در افغانستان سیر صعودی می‌پیماید، اما گفت که آمار گزارش سیگار دقیق نیست چون تا اکنون هیچ اداره‌ای در مورد آمار بیکاران در افغانستان سروی نکرده است. آقای مشعل با اشاره به این که هیچ برنامه برای مهار بیکاری در افغانستان وجود ندارد افزود:
بنان گفته میتونیم که در کوتاه مدت جامعه بیشتر وابسته میشه به ریمیتنس ها یا مبول هایی که از خارج داخل افغانستان میشه و به همی شکل جذب گروه های شورشی میشه و به همی شکل فعالیت های زیرزمینی، مافیاگری، دزدی، تکدیگری، اینها افزایش پیدا میکنه که همه ایشان چراغ های قرمز است برای اقتصاد افغانستان و وضعیت را میتونه شکننده بکنه.
عیسی رضایی یکی دیگر از استادان اقتصاد گفت که پس از 15 اگست سال گذشته میلادی اقتصاد افغانستان طی 2 دهه گذشته دوره پرچالش را سپری میکند، فقر و بیکاری بیشتر شده و وضعیت نگران کننده است. و گفته آقای رضایی، از 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی به این طرف حجم اقتصاد افغانستان 30-35% کوچک شده و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است. آقای رضایی افزود
دلیلش هم متوقف شدن پروژه‌های اقتصادی و ورشکستگی بیش از 30-40% از بنگاه‌های تولیدی شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بود. خب این برآوردها برآوردهای بسیار ملموس هست که به صورت مستقیم این تعداد افراد شغل خود از دست داده بعد از تحولات. من فکر میکنم اگر در مجموع در نظر بگیریم بالغ بر 2 میلیون انسان، یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل خود از دست دادن.
این استاد اقتصاد تخمین میکند که احتمال دارد در سال روان خورشیدی تولید ناخالص ملی افغانستان بیش از 50% کاهش یابد، چون 850 میلیون دلاری که طی 9 ماه گذشته به افغانستان کمک صورت گرفته بیشتر در بخش امدادهای بشری بوده است. و گفته آقای رضایی، پس از تغییر نظام در افغانستان نه تنها در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه گذاران به نحو تلاش دارند که سرمایه هایشان را از این کشور خارج کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مشترک گفتند که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر که تقریبا نصف جمعیت افغانستان می شود با گرسنگی حاد روبرو اند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، به تازگی به ایران سفر کرده و در مورد وضعیت ناگوار مهاجران افغان که بعد از تسلط طالبان آواره شدند با مقامات ایرانی صحبت کرده است. در این حال طبق گزارش ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 1 میلیون افغان به ایران مهاجر شده و همکنون روزانه هزاران نفر برای کار یا اخذ پناهندگی به کشورهای اروپایی وارد ایران می شوند. چرا مؤسسات بین المللی تا کنون نتوانستند با وضعیت دشوار زندگی پناهجویان در ایران رسیدگی کنند؟ در این مورد معن نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید الله، تحلیلگر و کارشناس سازمان ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین المللی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب دکتر وحید الله، در حالی که جنگ در اوکراین و موضوع مهاجرت اوکراینی ها در صدر توجه جامعه جهانی قرار دارد، آیا تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بهتر شدن وضعیت پناهجوی افغان در ایران کمک خواهد کرد؟
اصل موضوع صلیب سرخ و یونیسیار یا این کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، اینا کسانی نیستن که این مشکلات با این افغانش بگیتر بهش رسیدگی کنم تا به اصل مسائل رسیدگی نشه. ببینید، ما به شما بگویم که بنیاد ایران واقعیت نیست که یکی از بزرگترین جایگاه از مهاجرین است در همین منطقه، به خصوص حتی در کل جهان اگر ما بگویم مبالغه نیست. 80,000 دیگی دیدن و رو شما ما بگویم دیدن در کیان متوطن است. و جمله از این 20,000 از این همیوکنون از ایران کامله. 780,000 از این آفغان هستن. به این جمله تقدیم افتدا 2.6 میلیون از این آمطالب به دقیقترین ارقام و آخرین ارقام اینا اسناد ندارن. یعنی پاسپورت ندارن. فقط آمدن و سرازی شدن و مابین بنابر از حالت بند در خود داخل افغانستان در نبود یک حکومت مشروع و هر گونه خدمات اجتماعی که توسط یک حکومت برحال و مشروع صورت گیره.
یکی از مسئولیت های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده ها رسیدگی به پناهجویان در حالات دشوار است. چرا اینها تا بالا نتانسته که با وضعیت دشوار زندگی پناهجوی افغان در ایران رسیدگی کنم؟
وقتی که 2 میلیون تنا سند ندارن، 600,000 اینا کلشان سند دارن، به این حالات نه صلیب سرخ نه یونیچیار اینا اصلا نمیتونن که برای ازنا کمک کنند. ایش شد قانون کیست که یا در افغانستان و یک حکومت درست یا گوشه و تمام مظاهر شرایط داشتن یک حکومت مشروع در کشور ظهور کنند یا به غیر از این اصلا عقل ندارند که امینا به اونجا افابایده که اجازه دادن اصلا صحبت کنند. این پیشی خورم ما میگیم که بدون سند در حالات جنگ، در حالات نارامی، در حالات تنظیم و تخریب آمده باشند. اکثریت از این مردمان اینطوره است و علتش ایست که
دکتر صاحب با در نظر داشته برخوردهای اخیر مقامات ایرانی و شماری از مردم او کشور در برابر مهاجرین افغان، روابط بین دو کشور چطور به پیش خواهد رفت و این مسئله چقدر روی مهاجرت افغان ها به ایران اثر گذار است؟ در
کشور دوان شما این روابطی وجود نداره. ایران هم از جمله کشورهایی است که رژیم نامشروع طالبان را به رسمیت نشناخته و یک روابط بسیار نیمبند سیاسی به خاطر مقاصد سیاسی و اقتصادی بین دو طرف این طرف یک گروپ نشسته، این طرف یک حکومت نشسته. این همه روابط نه تنها به این مسائل و سایر مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی در برخوردهای کشور کمک کنه. بنابراین نبود حکومت عمدتا در خود افغانستان یکی و خصوص حکومت مشروع و یک حکومت جوابگو تمام مشکلات همه تنها در اطراف افغانستان موجود آورده من جمله مهاجرین. بلکه شما میبینید که هم کسانی که به داخل افتن اونا را این رژیم نمیمانه که زندگی کنه و هر روز قوانین تحقیرانه را طور تحلیل میکنن بابای مردم خلاف قوانین اسلام، خلاف نرما، خلاف پرنسیپا که هم کسانی که ارزم که حد اقل دانستان یک گزاری خود کنن اونا را هم اینا مجبور را پرار میسوزن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
انتظار می رود کشورهای فنلند و سویدن در اواخر این ماه به طور رسمی برای پیوستن به ناتو درخواست دهند. هر دو کشور می گویند که تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین توانمندی امنیتی در اروپا را تغییر داده است و تهدیدات هسته‌ای کرملین مستلزم دفاع جمعی از خود است که از طریق اتحاد تأمین می گردد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از هلسنکی گزارش فرستاده است که نجیب خلیل به توجه می رساند.
برای چندین دهه حتی در اوج جنگ سرد فنلند یک مسیر دقیق بی‌طرفی را طراحی کرد، زیرا ناتو و روسیه برای برتری در اروپا رقابت می‌کردند. اما اوضاع در طول چند ماه تغییر کرده است. فنلند در آستانه پیوستن به ناتو است.
واضح است که همه چیز از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین تغییر کرده است و ما اکنون باید تصمیم خود را بر اساس منافع ملی خود اتخاذ نماییم. بهترین راه برای تضمین امنیت فنلندی ها و فنلند چیست؟ ما بخش از غرب هستیم و اکنون می توانید ببینید که این عضویت در ناتو نحو نهایی کردن ادغام غربی ماست.
افکار عمومی پس از حمله روسیه به اوکراین تغییر کرده است. اواخر سال گذشته یک چهارم جمعیت فنلند از پیوستن به ناتو حمایت کردند. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر 76% موافق پیوستن به ائتلاف هستند.
ما نمی‌توانیم با همسایه غیر قابل پیش‌بینی مانند گذشته زندگی کنیم. بنابراین ناتو تنها گزینه است که ما به عنوان یک راه حل امنیتی به آن دست پیدا می‌کنیم.
اگر به حقایق جغرافیایی نگاه کنید، ما تنها کشور اروپایی غیر ناتو همسایه روسیه هستیم که تاکنون مورد تهاجم قرار نگرفته است. بنابراین من فکر میکنم که این تقریبا دلیل پیوستن ما را نشان میدهد. من آنقدر به روسیه اعتماد ندارم.
فنلند در حال بررسی درخواست مشترک عضویت در ناتو با سویدن است. سویدن نیز تاکنون وضعیت غیر متعهد خود را حفظ کرده است. این ائتلاف روشن ساخته است که فنلند و سویدن به عنوان اعضای آن به گرمی مورد استقبال قرار خواهند گرفت، احتمالاً ظرف چند ماه آینده. هر دو کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. نیروهای آنها به طور منظم در تمرین‌های نظامی ناتو شرکت می‌کنند و در جنگ‌های قطب شمال مهارت دارند. آنها به طور قابل توجه توانایی‌های اتحاد را در بالتیک و شمال اروپا، جایی که روسیه حضور نظامی گسترده‌ای دارد، افزایش می‌دهند.
این یک گروه قابل توجه از کشورهای شمال اروپا در آینده در اتحاد خواهد بود. دوم، توانایی ها و دانش نظامی است. بنابراین فکر میکنم ما یک نیروی دفاعی مدرن و توانمند داریم که در طول سالها آن را ساخته ایم.
روسیه تهدید پاسخ تکنیکی نظامی را در صورت پیوستن فنلند و سویدن به ناتو کرده است و شمول استقرار تسلیحات هسته‌ای در کالینینگراد. اما چنین تهدیدهای هسته‌ای ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. برای فنلند و سویدن عضویت در ناتو نمایانگر تغییر چشم‌انداز استراتژیک آن است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش بعدی این ساعت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از ظهر دوشنبه لایحه ای را امضا کرد که روند ارسال کمک های نظامی به اوکراین را تسریع می بخشد، زیرا این کشور پس اومین ماه مبارزه با تهاجم روسیه ادامه می دهد. آقای بایدن در جریان امضای این لایحه تعهد کرد که ایالات متحده به حمایت از اوکراین در مبارزه برای دفاع از کشور و دموکراسی آن در برابر جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه خواهد داد. این گزارش را از سید عزیز رحمان مشنویم.
تکرار تاریخ، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا به روز دوشنبه سند را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم شوروی، بریتانیای کبیر و دیگر کشورها را در شکست دادن نازی ها کمک کرده بود. ولی با تفاوت این که امروز روسیه خود یک کشور پرخاشگر می باشد.
مظالمی را که روس ها انجام می دهند در الفاظ بیان شده نمی تواند. جنگ کم هزینه نیست، ولی جلوگیری از پرخاشگری پرهزینه تر است.
این سند که لندلیز اکت یا قانون وام و اجاره نامیده می شود، این بار به هدف دفاع از اوکراین امضا شد. این سند که از حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار می باشد، ارسال تسلیحات آمریکایی به اوکراین را سریع‌تر و آسان‌تر می سازد. صدای آمریکا با سناتور دن سولیوان از ایالت آلاسکا در شهر فیربنکس این ایالت و در پای این آبده ملاقات کرد. این بنای یاد بود با گرامی داشت از همکاری ایالات متحده و روسیه بر اساس سند لندلیز که در جریان جنگ جهانی دوم تصویب شده بود بنا شده است. در آن زمان ایالات متحده نزدیک به 8000 تیاره امریکایی را به پیلوتان روسی تسلیم داد و آنان این تیاره ها را از یک میدان هوایی در همین شهر به خطوط مقدم جنگ اروپا پرواز دادند.
از نظر ماهیت این سند تفاوت 180 درجه ای را میبینیم، چرا که روسیه دیگر زینفنه بلکه هدف میباشد.
رئیس جمهور بایدن نسخه جدید سند لندلیز را در حال امضا کرد که وزارت دفاع ایالات متحده ورود اجباری اوکراینی ها به روسیه را تایید می کند.
نشانه هایی را در اختیار داریم که اوکراینی ها خلاف میلشان به روسیه انتقال داده می شوند. این کار رفتار یک قدرت مسئول نیست و باری دیگر نشان می دهد که پوتین استقلالیت اوکراین را و اینکه آنان اتباع یک کشور دیگرند احترام نمی کند و نمی پذیرد.
در عین حال سازمان عفو بین الملل به روز دوشنبه اعلام کرد اسنادی را در اختیار دارد که بر ارتکاب جنایات جنگی توسط نظامیان روسی در اطراف کیف دلالت می کند. درست در روزی که روزها 77 سال روز پیروزی خود در برابر جنگ بی‌رحم آدولف هیتلر را جشن گرفتند. در این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوکراین و جهان غرب را مسبب یک تهدید غیر قابل قبول خواند.
شما برای وطن خود و آینده آن می جنگید تا هیچ کس تجارب جنگ جهانی دوم را فراموش نکند، تا برای جلادان، محکوم کنندگان و نازی ها هیچ جایی در این جهان وجود نداشته باشد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز همزمان با سخنرانی ولادیمیر پوتین با نشر یک ویدیو پیروزی اوکراین را ادعا کرد و گفت که اوکراینی ها حتی از یک وجب خاک خود هم دست بردار نخواهند شد و به مانند گذشتگان خود در جنگ دوم جهانی برای نسل آینده خواهند جنگید.
کسی که جرایم ناگوار رژیم هیتلر را تکرار می کند در حقیقت فلسفه نازی را دنبال می کند و هر آن چیزی را که آنان کرده بودند تقلید می کند. او فنا خواهد شد.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین ایالات متحده نزدیک به 4 میلیارد دلار کمک نظامی را به آن کشور فراهم کرده است و رئیس جمهور بایدن از کانگرس خواسته است که مبلغ 33 میلیارد دلار دیگر را نیز به هدف تمویل کمک های نظامی و غیر نظامی به اوکراین تصویب کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این ساعت. دیوید هکس جنرال متقاعد قوای هوایی امریکا میگوید طالبان با استفاده منحرف شدن توجه به جنگ اوکراین و تلاشی ها و اقدامات خشونتبار با کشتار انتقام جویانه مردم عمل کرده است. او میگوید از سوی دیگر با گرم شدن هوا به دلیل اینکه طالبان توانایی حکومتداری و برقراری امنیت را ندارند با موجودیت خلای قدرت سایر گروه های دهشت افکن نیست خشونت ها را افزایش دادند. جنرال هکس در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد افزایش خشونت های اخیر و اینکه چرا طالبان از مردم در برابر حملات محافظت کرده نمی توانند چنین پاسخ داد.
طالبان از وضعیت جنگ در اوکراین به نفع خود استفاده کردند و آنها بیشتر با تلاشی در صدد یافتن منصوبین نظامی پیشین، والیهای پیشین، کارمندان دولتی و افرادی که با قوای متحدین در افغانستان کار کردند می باشند. آنها از فرصت استفاده کرده و از اینکه توجه بیشتر به وضعیت اوکراین و روسیه معطوف است سوء استفاده می کنند. آنها با استفاده از فرصت به جستجو به شمول خشونت، کشتار انتقام جویانه افراد که از قبل شروع کرده بودند را بیشتر ساختند. بخشی از آن بهبود وضعیت هوا و آمدن فصل بهار است که شماری از گروه های دهشت افکن نیز منتظر آن بودند و می‌خواهند از خلای قدرت به نفع خود استفاده کنند. به خاطر که طالبان توانایی حکومتداری و برقراری امنیت را ندارند. به همین خاطر حملات دهشت افغانی بر علاوه آنچه طالبان انجام میدهند افزایش یافته است. اکنون مردم در یک سطح دیگر ناامنی قرار گرفتند و نظر به ماهای گذشته تهدیدات بیشتر شده است. بر علاوه مقاومت ها علیه طالبان نیز افزایش یافته است و به طور پراگنده مردم مقاومت نشان میدهند تا بر حکومت تاثیر گذار باشند. گرچه آنها حکومت گفتن نمیشوند اما در هر حال لیاقت رهبری کشور را ندارند و امنیت عادی را در کشور برقرار نساختند.
طبق گزارش اخیر وزارت دفاع ایالات متحده، مهمات و لوازم نظامی امریکا با ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی ماندند. بنظر شما این مسئله تا چه حد باعث ایجاد تهدید می‌گردد و اگر طالبان این مهمات را به کشورهای دیگر بفروشند تا چه حد نگران کننده است؟
واضح هم که بسیار نگران کننده است به خاطر که طالبان با این سلاح کارهای زیادی کرده می‌توانند. ممکن بخواهند اسلحه را نگه دارند و مهمات پیشرفته هستند به شمول لوازم نظامی شبین، لباس‌های نظامی، شماری از سلاح‌ها و لوازم کمک نظامی و موترهای نظامی هستند. همه آنها بسیار لوازم پیشرفته و مهم هستند و آنها ممکن بتوانند از این مسائل استفاده کنند که ما در ویدیوهای طالبان دیدیم که این لباس‌ها را پوشیدند و مهمات نظامی را به نمایش گذاشتند. و آنها از لوازم نظامی متحدین امریکا استفاده می کنند و آیا ممکن بتوانند بفروشند و برای آنها عاید خوبی خواهد داشت و آیا می توانند از این مهمات نظامی بر علیه جنبش های مقاومت و سایر گروه های و مردم استفاده کنند.
گزارشی از صدای امریکا اخیر منتشر شد که ازبکستان نمی خواهد طیاره های نظامی مربوط قوای افغان که به خاک تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده بودند با طالبان واپس کنند و گفتم که طیاره ها مربوط ایالات متحده است. به نظر شما آینده تجهیزات نظامی هوایی چی خواهد شد؟
به نظرم تجهیزات نظامی که در افغانستان باقی ماندن غیر از این که یک کشور دیگری بیاید و برای طالبان کمک کند و آن را فعال بسازد در نهایت قابل استفاده نخواهد بود. طیاره ها، هلیکوپترها وسایل پیچیده هستند و نیاز به مراقبت دارند و باید به آن رسیدگی گردد. شماری از این مهمات از کشور خارج ساخته شدند و به ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند و به نظرم هیچ وقت به افغانستان برگشتانده نمیشوند. من گزارش در مورد حکومت ازبکستان را دیدم که گفتند این تجهیزات نظامی مربوط امریکاست و به طالبان داده نمیشوند که ما بسیار خوشحال شدیم. تا کنون آنچه شاهد هستیم حکومت ازبکستان از رژیم طالبان حمایت نمی کند و اکنون حمایت خود را از تجهیزات نشان دادند که با آنها برگشتانده نمی شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.